زندگی را به نام فرزند خدا فرض کرده هم و شاید بابی این که فرزند را برای خودش یک کمال میدانسته و میدیده که اگر یک انسان فرزند نباشته باشه عبتر است نادف است میگفته که خب چگونه میشود که خدای ما فرزند نداشته باشه. ما فرزند داشته باشیم، ما اگر بی فرزند باشیم برای ما نقص است. خب پس لابد برای خدا امر ما که فرض کنیم که فرزند ندارد، برای خدا هم بی فرزندی نقص است. این بوده که در میان تقریبا میشود گفت همه ادیان گذشته این فکر باطل رایا کرد که خدا فرزند دارد. البته اینجا عرض میکنم غالبا در اصل اون ادیان یا اون جهانداران اصلی مسلمان جهانداران الهی جهانداران حتی اون جهاندارانی هم که در واقع فیلسوف بودن و پیغمبر این فکر وجود نداشته که خدا فرزند دارد، ولی بعد خرافه وارد شده داخل شده بسیاری تحریف باید شده. مثلا هرگز در مسیحیت اصلی چنین فکری وجود نداشته که من یک پسر و پراست، ولی بعد این فکر در میان مسیحی ها پیدا شد. در میان زرتشتی ها در خود تعلیمات اصلی زرتشت چنین حرفی وجود ندارد که خدا فرزند دارد، ولی در دوره ساسانی ها هستند که چون زرتشتی هایی که به نام دربانی ها پیدا شدند و چون های دیگر این جور عقاید خرافانی درشان پیدا شد و بعضی ها فلسفه اونها را دربانی ها میگفتند، اینها معتقد بودند که این قابورا مزدا خودش هم فرزند خداست، اهریمن هم فرزند خداست، خدای اصلی زرخان و زرخان یعنی آرزوی فرزند داشتن کرد. چندین نمیدونم هزار سال آرزوی فرزند داشتن بود. بعد بشیر افتاد ببینید بشر چه خرافایی میسازد، بشیر افتاد چه قربانی کند، نظر کرد قربانی کند تا فرزنددار بشه و نظر کرد و احساس کرد از شکم خودش فرزند پیدا کرده. بعد به جایی یکی دو فرزند پیدا شد، سه غروب استرالیایی، یکی آهورامزدا و یکی اهریمن. و تغییر اهریمن و آهورامزدا چندین هزار سال به همدیگر مصاف دادن میکنم چنین کردن که عجب نزی بکنم. یک نفر بزنگان باید همیشه خودش را از اینجور عقاید مبرا منزه بداند، خصوصا چنین مبارکه قربان الله احد را. البته این مضمون در قرآن زیاد تکرار شده باکم الحمدلله الذی لم یتخذ صاحبة ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبر تکبیرا. ما در دعاهای مضمون آیه قرآن نمیاریم خدایی که هرگز همسر برای خود انتخاب نکرده است برتر است از این که همسر داشته باشد، فرزند ندارد و برتر است از این که فرزند داشته باشد. ولی مخصوصا در این سوره کوچک این جمله بنیادیده شده است و توصیه شده است که به طور محکم در نمازها قرائت بشود و همیشه در ذهن مسلمان این فکر باشد
که خدا خود Yeah. Thank you. Yeah. Yeah.
پیدا می شود. نبود. یک سایش خود داشت در روح ما. بل حسن و برجت عدو در ما پیدا می شود. خوشحالی پیدا می شود. خندن نبود پیدا می شود. خود همین خندان سایش شود. تو با می خندی می روی در واقع. نوعی دیگر از زایدن همه زایدن موجودی. گرگه خودش نوعی زایدن هست. بل بکا گرگه. ترسیدم. آدم یک دفعه قبلا نمی‌ترسید، یک دفعه خوب سرش مستقی میشه، باید یه چیزی از باطنش میزاد. رجا، امید، رحمت، می سامت یعنی کسارت ملالت، گلسنگی، تشنگی. فرمود تا ما ان یخ ان ان یخ رجا زیر خوشی. همه این اشیایی که هم از کثیف و لطیف و چیزهایی را که بدعات میگن یعنی به اصطلاح ظهوراتی که از انسان میکنم هیچ معنی لنگله یعنی هیچ اینجور چیزها از خدا زایش نمیکنم صادر نمیشود. پس معنی لنگله معنیش ترهایی نیست که فرد هم پیدا نمیکنه. لنگله یعنی مستقبل هم پیدا نمیشود چون غصه خودش نوعی زایش گرستن نمیشود. خود گرستنی نوعی زایشه. تشنه نمیشود نوعی زایشه. خواب و از کنم چوت برش پیدا نمیشود خود اینها نوعی زایشه. خندر گرگه برش پیدا نمیشود نوعی زایشه. نفس نمیشود نوعی زایشه. خصوراتی از کسی که آن به درد آبی دینی ندارد همه اینها نوعی زایشه. ذاتو از طبیق ماده نیست که بالاخره یه چیزی ازش زایش میکنه. و همچنین و هم یه تولد منهوش اون کثیف. نه خدا از اشیاء کثیف بیرون آمده است و نه از وجود او چیزی کثیفی یا لطیفی بیرون میاد. هیچ کدوم لم یولد و لم یتولد منه شیء. نه خودش زاده شده است به صورت یک شیء کثیف یا لطیف از شیء بیرون آمده و نه شیء کثیف یا لطیفی از وجود او بیرون بیاد. و لم یخرج منه شیء کما یخرج الاشیاء الکثیفه من عناصرها کشیء من الشیء و دابت من الدابت و نبات من الارض. مانند اینکه چیزی از چیزی پیدا میشود که هزاران چیز. شما الان درمات آدم را شما در نظر بگیرید اینا همین جو اینا که عمر ازلی و ابدی ندارن. شما یه آدم هم در نظر که میگن در اول مثلا این انرژی بوده خود را کافت شده بیهیست چیزی باید انرژی اول مثلا از یه آدم فرض کن تشجع پیدا کرده بیهیست چیزی او از این پیدا شده این از این پیدا شده او از دل اون در آمده این از دل اون در آمده هر چی که در این آمده این از دل اون در آمده و از دل این در آمده اون از دل این در آمده و از دل این در آمده. بعد گفت ولا کما تخرج الاشیاء اللطیفه من مراکزها و نه مانند اشیاء لطیف که از مراکزشون خارج می شوند کم مثل من عین مثل دیدن که از چشم خود این نوعی زایش هست شنیدن از گوش بویدن از بینی چشیدن از دهن سخن از زبان معرفت از دل و روح آتش از سنگ نه هیچ اگه نه حرفا نیست بل هو الله الصمد الذي لا من شيء ولا في شيء ولا على شيء. هو الله است و صمد است و از چیزی نیست در چیزی قرار نگرفته است و بر چیزی قرار نگرفته است. خوب این معنی لنگل فرمیکولت و معنی از صمد نتیجه چیز مقدر اشیاء و خالق ما و آخو ابداع کننده اشیا هست آفریننده اشیا هست نزاینده اشیا و اون شعر اشیا ارشاع کننده اشیا هست از کف مردم به قدرتش به قدرتش همه این حال ارشاع کرده مرگویان اشیایی که ارشاع کرده بعضی از اشیا اون جنگ من الشعراء الكبير المطاع لم يكن له كفرا احد. الا رايته خندي ما رفضت اسمعني لم يلد على اليونان ولا اسرعت النيل يرفع ذات مدار وقدرت جيزينيس در واقع بخطيات بها روشن کند که اثر خلوط و اثر مخلوقات نیست و با مخلوقات عالم طبیعت میشنسیم هر موجود طبیعی هم نیزم و هم ساده شده است و هم دقیقا اگر من در بعض موجودات هم فرض کنید یا لاحل نیزاد یا لاحل داده شده است. خب این همین شده که خلاص سوره را به عکس ترتیب قرآن میخونیم از قول اعوذ برب الناس شروع کردیم. سوره تبت یدا ابی لهب اگر دشمن شخصی میبود مسئله مهم نبود و قرآن هم درباره او جمله ای نمیگفت. دشمن مطلقی پیغمبر یعنی دشمن اسلام نه دشمن پیغمبر. دشمن اسلام و این مرد خودش و یک زنی دارد، همسری دارد به نام ام جمیل که قرآن باز به او کنایه حمال لقب حمالة الحطب داده است. این زن عمه معاویه است، خواهر ابو سفیان است. ابو لهب خودش که عموی پیغمبر است از بنی هاشم است و ازدواج کرد با بنی امیه، یعنی دختر حرب ابن امیه را گرفت که خواهر ابو سفیان بود و چون با اونها ازدواج کرد مثل خیلی مردهای دیگر که وقتی ازدواج میکنن اون چنون تحت تأثیر زنشون قرار میگیرن که حتی خلق و خوی فامیل زنشون به هم میگیرن، این خلق و خوی فامیل زنش هم گرفته بود و به شکل بسیار شدیدی هم هفتران با پیغمبر مبارزه میکرد و با دعوت پیغمبر از همون روز اولی که پیغمبر اکرم مبعوث شد به رسالت و هنوز دعوتش آشکار نکرده بود خیلی و بعد تا مأمور شد بعد از یک مدت کمی مأمور شد که از عشیرته الاقربین یعنی از خویشاوندان نزدیک خودش شروع کند و به علی علیه السلام که در اون وقت کودکی بود و تقریبا در حدود 12 ساله و در خانه پیغمبر بود فرمود علی جان یک غذایی درست کن، آب گوشتی درست کن و همه افراد فامیل بنی هاشم رو دعوت کن که من به اونها کار دارم. علی علیه السلام اونها رو دعوت کرد و خودش هم غذایی تهیه کرد. مردم در حدود 40 نفر که نوشتن یکی کم یا یکی زیاد در این حدود بودن. جلسه اول نتیجه گرفته نمی شود و جلسه دوم پیغمبر اکرم دعوت خودش ظاهر می کند. می فرماید که من از طرف خداوند متعال به نبوت مبعوث شدم و من وظیفه دارم که همه مردم رو دعوت کنم و شما که خویشاوندان نزدیک من هستید از همه دیگران اولا هستید بین که من شما رو دعوت کنم و به شما اعلام می کنم که اگر دعوت من به پذیری در دنیا و آخرت سیادت پیدا می کنید. اون چنان برداشت پیغمبر بزرگ بود در اونجا روی اطمینانی که به سمر رسیدن دعوتش داشت که اصلا برای مهمانها عجیب آمد. از یه طرف شخصیت پیغمبر را صدقش، امانتش، عقلش و همه چیزش واقف بودن، از طرف دیگر هر شکرتی بود در یه مکه که یه دهی بیشتر به شمال نمیرفت حالا یه مردی آمده میگه من یه پیامی دارم و یک رسالتی دارم که این
رسالت من جهانگیر خواهد شد و شما بیاید به این رسالت من بپیوندید، به پیام من رو بپذیرید و اگر بپذیرید در دنیا و آخرت سعادت پیدا می کنید. همه سکوت مطلق، حتی ابو طالب که مسلمان شد و اسلام اختیار کرد در اون جلسه سکوت کرد. تنها کسی که با کمال جسارت بلند شد و حرف زد و توپید به پیغمبر که بچه تو ما این همه جمعیت دعوت کرده بودی اینجا برای احجرفی، بسیار برخورد بدی کرد با پیغمبر اکرم. حضرت فرمود هر کس از شما در این جلسه اول کسی باشد که به دعوت من لبیک بگوید، او وسیع من و جانشین من خواهد. باز همه سکوت کردن، کسی باورش نمی آمد. تنها کسی که در سفلان صدقو یا رسول الله من هستم، اون کسی که به دعوت تو پاسخ می گویم و به تو ایمان دارم، همون طفل 12 ساله یعنی علی علیه السلام بود. به این مطلبی که اهل تسنن هم نقل کردن و این یکی از ادله شیعه است در خلافت بلافصل علی علیه السلام، در سیره ابن هشام که از کتب معتبر اهل تسنن است، این داستان به همه خصوصیت هست که پیغمبر فرمود هر کس که اول کس شما باشد و دعوت من به فضیلت، او وسیع و خلیفه و جانشین من خواهد بود. و علی جواب داد. دو سه بار این ندا تکرار شد و علی جواب داد و حضرت در اونجا امضا کرد این مطلب را و قبول کرد این مطلب را. که بعد همین ابو لهب مسخره کرد، گفت ابو طالب تکلیف تو هم روشن شد، معلوم شد باید بری زیر پرچم این بچه علی، بچه 12 ساله. بعد از اون قضیه هم این مرد و زنش ام جلیل از هیچ نوع آزار پیغمبر اکرم و از هیچ نوع مبارزه تبلیغاتی با دعوت پیغمبر اکرم اینو خودداری نکرد. زن و شوهری قطعا در مکه پیدا نمی شد که به اندازه این زن و شوهر پیغمبر اکرم و اذیت کنند. همین زن می آمد خار به پشتش می کشید و می آورد می ریخ سر راه پیغمبر، در وقتی که مثلا پیغمبر اکرم صبح زود حرکت می کرد، مثلا بیاد مسجد الحرام می آمد و بیاید می دید در اون کوچه‌های تنگ مکه، می دید سر راهش چقدر خار زیاد هست که از این توی خارا نمی تونه عبور بکنه. و انواع و اذیت های دیگر که همین زن و شوهر پیغمبر می کرد. همه جاهلیت ایام حرام را، یعنی ذوالقعده و ذیحجه و محرم و ماه رجب را محترم می شمرد و چون محترم می شمردن جنگ و خونریزی نبود و مجبور بودن روی سنن جاهلیت متعرض نشن. ماه بسیار عظیمی بود، پیغمبر اکرم حرکت می کرد، در میان مردم عبور می کرد و دعوت خودش ابلاغ می کرد. ای الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا، جمله رو می گفت. همین ابو لهب پشت سر پیغمبر، همینجور مثل سایه پشت سر پیغمبر بود. هر چی که پیغمبر می گفت یه چیز پشت سرش می گفت. همه شما باور نکنید، یا از خود ما پسر برادر خودم، این خود این دیوانه است، این چنینه، این چنانه. به خاطر این پیغمبر را اذیت کرد که حق نداشت. یه روزی پیغمبر اکرم در صفا جمع کردند. خب چون پیغمبر شخصیت فوق‌العاده‌ای داشت، در 40 سال قبل از رسالت همه پیغمبر میشناختند، به صبر به امانت معروف شده بود، محمد امین به امانت معروف بود، به صدارت معروف بود، به عقل و حسابت معروف بود. خب هر پیغمبر را که دشمنش امروز هم دیگه انکار نمی کنند. یه را اعلام کرد که همه جمع بشن در دامن صفا، خبر مهمی دارم میخوام بگویم. جمع شدن، همی ابو لهب هم آمد، همه مردم مکه جمع شدن. بعد فرمود ای الناس، من اگه به شما خبر بدم در پشت این کوه های مکه یه لشکر جراری هست و قصد مکه رو دارد و قصد قتل و غارت شما رو داره، حرف من میپذیرید یا نه؟ همه گفتن ما حرف تو رو میپذیریم، چون از تو جز راستی نشنیدیم. فرمود که فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، پس من به شما ابلاغ بکنم که من از طرف خدا دارم اعلام خطر میکنم و عذاب خدا را که میره شما مردم است. رسالت من به نذیره. بعد همین ابو لهب شروع کرد به فحاشی کردن و حق و حرمت پیغمبر رو کردن. دشمن مطلق که پیغمبر بود تو. یکی از خصوصیات این مرد این بود که یه آدم پولدار ثروتمند بود، خیلی هم حسی و مادی فکر میکرد. میگفت که توی حرف از تغییرش این بود، میگفت یه حرف مرشت پر کن بیار، یه حرفی که تو میگه خدا و قیامت و نمیدونم رضای خدا و تقربه به خدا و بهشت و از یه حرفا همچی میگه. میگفت من دفعه این قرآنی که میگفت از یه حرفای محمد من یه چیزی نمیدونم مرشت رو آدم کردم بگو یه حرفا مرشبار کنه پولی تنگری از یه حرفا بیار بو. این است که قرآن مخصوصا روی این درد اولا این که این مرد فوق العاده پیغمبر اکرم را آزار رسون و این که قرآن به واسطه فصاحت و بلاغت و زیباییش یه جوره بود که دوست و دشمن حفظ می کردن. شما دیدید دیگه شعر، دیگه شعر اگر زیبا باشد طرفدار و مخالف هر دو حفظ می کنن. اما آدمی هم که شعر علی او گفته شده از بس شعر زیباست باش حفظ می کنه تو حافظش می مونه. این است که همیشه از شاعر، از شاعرها می ترسن همه، چون میگن به قول فردوسی هجام به جا می ماند. این اختصاص به شعر نداره. چرا از نثر نمی ترسن؟ چون نثر فراموش میشه، زیبا نیست. ولی اگر نثری زیبا باشد و مثل شعر یا بهتر شعر حافظه ها رو جذب کند و بکشد به طوری که همه حفظ کنند، هم همون اثر رو داره. این مرد از همه دشمن ها سرسخت تر بود. این آیه قرآن تا آیات قرآن اثرش ده برابر شعر بود در این که نفوذ میکرد در دلها که نازل شد. دیگه ابو لهب از همون روز مصار کیسه کرد و غیر ابو لهب هم فهمیدن که اگر در خود قرآن، در متن قرآن چیزی علیه اونها بیاد دیگه پاک شدنی نیست، آری برای اونها به وجود می آمد که پاک شده می دید. و دیگر قرآن برای این کسا فهماند که در اسلام تعصبی وجود ندارد، در بزرگی و عموی پیغمبر باشه. خوب خوب از بر قرآنی باشد. دو نفر در قرآن اسمشون به صورت شخصی به یه مناسبتی آمده، این شخص پیغمبر اکرم که خوب حساب دیگری، یکی یعنی ابو لهب که آمده از معاصرین پیغمبر رو کرد و از همه عصرها، یکی همین ابو لهب که به بدی آمده با این که عموی پیغمبر، یکی زید است، زید بن حارثه که یه غلام ولی مرد صالح، مرد با تقواست. زید بن حارثه پدر اسامه بن زید که در موته شهید شد به مناسبت داستان زنش زینب بنت جحش، اسمش آمده فلم مغرا زید منها مغرا. اینجا که اسم زید آمده اسم این غلام آزاد شده، این غلام خدیجه بود، غلامی بود و عرض کنم که بعد غلام خدیجه شد و خدیجه این را بخشید به پیغمبر اکرم و پیغمبر اکرم این را آزاد کرد، شد آزاد شده پیغمبر. بعد که آزاد شد پدر و مادرش نمیدونم اهل کجا بودن آمدن مکه و گفتن تو در الان آزاد هستی، بیا برید پیش پدر مادر. در هر کارش کردن گفتم، گفتم خانه پیغمبر رو راه نمی کنم. ظاهرا قبل از دیدم قبل از رسالت پیغمبرم از گفت من خانه محمد را راه نمی کنم، بیا پیش شما حاضر هستم. حاضر با فرمون خیلی خودت مخیز این برو ولی نه. بعد از این زید بعد از حضرت امیر علیه السلام یا دوم نفر است یا سوم نفر است که این مرد اسلام اختیار کرده، یه غلام آزاد شده، مکی هم نیست، قرشی هم نیست، غلام آزاد شده.
با همین افتخار جاوید موندن اسمی مرد، البته این نیکی بینیم غلام آزاد شده دارم و ننگ یاد شدن کسی را لعنت و بدی به عموی پیغمبر دارد
تا مردم بفهمند
در اسلام حساب نجات وجود ندارد. قرآن میگوید تبت یدا علی ذهب و تب، تمام باد هر دو دست ابو لهب. دنبال این باشد تا فردا شب انشاءالله براتون تفسیر کنم. صلی الله علی محمد.